خب بسم الله الرحمن الرحیم. ادله ای رو اقامه فرموده بودند برای مبنای خودشون که عبارت بود از این که بگیم اون چیزی که به ذهن میاد. آقای آمدی بید اینجا بشیم به حواس هم فرد نشه شرمنده شد.
من مستقرد میکنم
اگر موبایل خواهوش بود نه بیکنم اینجا اینجا رو
نمیشه. نه حالا آقای رو میشنم من اینجا من بغلم بذاره.
نه اینجا اسم من هم نوشته من بیکنم.
بله عرض میکردیم که بحثمون در این بود که وجود ذهنی ما اول اثبات کنیم که در ذهن ماهیات یک تحصل و قراری داره و در مرحله دوم اثبات کنیم که ماهیت موجوده در ذهن به عینه همان ماهیتی است که در خارج موجود. در این باب اشاره کردیم که سه قول اصلی وجود داره که یکی قائلن به همین قول فلاسفه که میگن اون موجود ذهنی عین موجود خارجی است از حیث ماهیت. به عبارت دیگه یک ماهیت وقتی در عالم خارجه یک وجودی داره، وقتی به عالم ذهن میاد وجود دیگری رو داره و به این بیان ماهیت واحد وجودات متعدده میگیره ولی اتحاد ماهوی دارد. اون قول معروف فلاسفه که الان در صدد اثباتش هست. قول دوم که گفتیم قول متکلمینه و به خصوص مربوط به ابوالحسن اشعری، قول شبهه، ببخشید قول اضافه و تعلقه. این که بین عالم و معلوم خارجی یک اضافه‌ای وجود داره. این قول رو مقدار بیشتر توضیحش بدیم، اصلا ببینیم مدعای این قول چیست. این قول در حقیقت میخواد بگه برخلاف فلسفه، برخلاف آنچه در فلسفه میگیم، که ما در فلسفه میگیم ماهیت خارجی به ذهن منتقل میشه و ما اولا و به ذات به اون صورت ذهنی علم پیدا میکنیم و به واسطه این صورت ذهنی به عالم خارج ارتباط برقرار میکنیم. بلذا گفتیم این تلفنی که بیرونه اسمش معلوم بالعرض، صورت این در ذهن حاصله، صورت که میگیم یعنی ماهیتش. علم ما به ماهیت تعلق پیدا میکنه و چون ماهیت با این شیء خارجی اتحاد دارند در نتیجه به اون شیء خارجی علم پیدا میکنه و به این بیان معلوم به ذات، یعنی اونی که حقیقتا برای ما معلومه، اون صورت ذهنی همونه که همون ماهیت ذهنی باشه. اما اونی که در عالم خارجه معلومه بالعرضه. پس درختی که در خارج وجود داره معلومه بالعرضه، اونی که در ذهن هست معلومه به ذات ما هم عالمی. و اینی هم که شنیدید میگن اتحاد عالم به معلوم یا اتحاد عالم و معلوم، در حقیقت میخوان بگن اتحاد عالم با اون معلوم به ذات. بلش نمیخواد یا معلومه بالعرض که در عالم خارج وجود داره ما اتحادی داریم. در مقابل قول به تعلق میگه که ما هیچ صورت ذهنیه ای نداریم، معلوم به ذات همون شیء است که در خارج وجود داره و در حقیقت ما مستقیما رابطه برقرار میکنیم با همون معلومی که در خارج هست. علم عبارت است از علقه‌ای که ما با معلوم، سلام علیکم، ما با معلوم خارجی داریم، ارتباط و علقه‌ای که با معلوم خارجی داریم. لذا جوابی که به اونها عمدتاً داده میشه اینه که ما به دنبال یک معلومهایی بگردیم که در خارج نیستن. لذا دیروزم در جواب اول رفتیم سراغ این که بگیم مثلا بحر من زیبق در عالم خارج نیست ولی تحصل داره چون فرع ثبوت مثبت لهه، وقتی میگیم ثبوت و شیئن لشیئن، میگیم زی بحر من زی بغ باردون، این مربوط داریم چیزی رو ثابت میکنیم و چون داریم چیزی رو ثابت میکنیم پس بحر من زی بغ حتما یک ثبوتی داره. این ثبوت کجاست؟ هست در خارج نیست، در ذهن. یا در مرحله دوم میگه کلی، گفتیم کلی موطنی غیر از خارج نداره، حتما این موطنش در ذهنه، پس تحصل ذهنیت. پس به عبارت دیگه ما در صدد در جواب به قول اضافه، اول بفهمیم قول به اضافه که قول اشعری چه میگه، این تعبیرش که از مرحوم علامه در نهایه بهتر پرداختش کرده تا خود حاجی، که اساسا قول به اضافه به این معناست که ما راهمون با عالم خارجه، هیچ صورت ذهنیه یا واسطه نیست، یه تعلق یه قلقه بین عالم که من باشم و اون معلوم خارجیه، اون درخت خارجی برقرار میشه و چون در بسیاری موارد خارجی در کار نیست، ما میتونیم بگیم این حرف از باطل.
این
قضیه
رو مثال میزنم، مثلا نمیشد بگه که سیمار رو خارج نیست اما ما تصورش داریم، یه تصورات دیگه، این هم علم دیگه، ما به تصور ذهنی تو وجود خارجی نداریم.
حالا به هر حال این هم یکم چیز داشتیم، نمیخواستن این مواردی هم داره و ها های متری نگاه بکنید، اینجا اشکالی هم گرفته به همین بحر من زیبق باردون به طبع، که اشکال خوبی هم هست. ایشون میگه بارد این صفت وجود بحر من زیبقه، نه صفت ماهیتش، لذا اینم ولو فرزم باید در خارج اول تصوری بکنیم که بحری وجود داره، خب رو بار بکنیم. حالا تو مثال مناقشه، پس این قول دوم، پس چهار قول، سه قول اصلی رو گفتیم که یه قول تقسیم به دو قول میشه، میشن چهار قول. این چهار قول در زمینه وجود ذهنی قابل تصور، در زمینه علم، یک که قولیست در صدد اثباتش، قول فلاسفه، اینکه آنچه در خارج است و آنچه در ذهن است ماهیت مشترکش عین هم داره. به این بیان ما باید در حقیقت دو مدعا رو ثابت کنیم. یک، بگیم هنگام تصور شی صورتی از او به ذهن می آید. دو، این صورتی که در ذهن هست با اون شی خارجی عینیت دارد، در این ماهیت. دو مدعا رو ثابت کن. نکته دوم، قول دوم، قول به اضافه و تعلق، که قول متکلمینه که تبیینش کردیم. قول سوم، قول شبه. شبه این عکس و عاکس، یعنی مثلا تصور بفرمایید همین صورت نقاشی شده ای که رو دیواره، بگیم بله اونی که به ذهن میاد صورته، اما این صورت ماهیت اونیست، عکسه، ماهیت او به ذهن منتقل نمیشه، یه عکسی منتقل میشه، که بنابرای فرموده مرحوم علامه تو کتاب نهایه این خودش دو قوله. یک عدهشون میگن این قولی که در این شبهی که میاد مطابقه با خارجه، یعنی آنچه من درک میکنم مطابقت با خارج داره. دومی هم میگن اصلا مطابقت هم نداره، ما یه چیز درک کنیم خارج هم یه چیزه، هیچ راهی و علمی به عالم خارج نداریم. که قول سوفسطیست، یعنی این که ما هیچ نمیدونیم و کجا میگیم، اون که در ذهن منه هیچ، اینجور نیست که آینه نمایانگر سه خارجی باشه. پس در حقیقت چهار قول میشه، که قول سومش در حقیقت یکیه، فقط با این تفاوت که آیا خارج رو نشون میده یا خارج رو نشون نمیده. ما دلیل اول رو که آوردیم در حقیقت نفی قول علقه کردیم، نفی قول تعلق کردیم، گفتیم که این که ما میگیم یک چیزی هست که در خارج نیست، پس معلومه رابطه، رابطه علقه با خارج نیست. اونها مدعاشون اینه که علم عبارت است از تعلق با معلوم خارجی. ما جایی رو مثال میزنیم که معلوم خارجی نباشه. دو، این که اومدیم گفتیم کلیات رو میگیم که باز هم در خارج نیستن، در موطن ذهنن، اما علم درشون سر رو میکنه. سومین برهانهای ما عبارت است از شیئی که وحدت داره. بیان برهان سوم، بیان برهان سوم اینه که ما یک صرف الحقیقه داریم، صرف و شیء داریم، که اگه خاطر مبارک باشه قبلا یک بار مفصلا راجعش بحث کردیم و گفتیم یکی از مسائل مهم فلسفه است که گفتیم صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، گفتیم صرف و شیء تکرر و تسنا پیدا نمی کنه، یه چیزه. ما میتونیم صرف و شیء رو تصور کنیم، مثلا سفیدی رو تصور میکنیم، مثالی که خود مرحوم حاجی زدن، اون سفیدی میایم اول از همه او رو از تمام شوائبش پاک میکنیم. شوائب سفیدی چی هست؟ مثلا سفیدی در پنبه، پنبه بودنش رو کنار میزنیم، سفیدی در آج، آج بودنش رو کنار میزنیم، سفیدی یک سری عوارضی داره مربوط به خودشه مثل زمان، اونو کنار میزنیم، یک عوارضی داره مربوط به خودش نیست مثل وضعش، مثل شکلش، سفیدی در عمامه آقا شکل سرده، جرگش دیوار صافه، اینا رو هم کنار میزنیم، همه شوائب رو از او دور میکنیم، همه اینا رو دور میکنیم، میبینیم میرسیم به یک صرف و شیء واحد. این صرف و شیء واحد در عالم خارج وجود نداره، این صرف و شیء خارج موطنی جز در موطن ذهن نداره، ما میبینیم او رو درک میکنیم، چون او رو درک میکنیم پس معلوم میشه در عالم خارج این نیست و مدرک ماست، پس معلوم میشه در ذهن موجوده، موطنی غیر از موطن ذهنی نداره.
این موضوعات
خب میتونیم کارو بکنیم، یعنی میگید نمیتونی سفیدی قابل درکه دیگه، چرا گفتیم نه؟ ما نمیگفتیم، اولا گفتیم اون که کلیه، ما الان در وحدت داریم میگیم، حالا بعدا بحث میکنیم که فرق دلیل سوم و دلیل دوم چیه، چون ممکنه همینجا به ذهن خطور کنی که خب همون دلیل دومه دیگه، شما در دلیل دوم چی میگفتید؟ میگفتید ما کلی رو درس میکنیم، در دلیل سوم چه میفرمایید؟ میگید ما وحدت رو درس میکنیم. حالا باید بیان بکنیم که فرق این دو تا چیه. حالا به هر حال ما الان در مقام کلی نمیخوایم بگیم که شما میگی دیروز میگفت نمیشه، دیروز کلی هم گفتیم نمیشه، وحدت رو نمیشه صرف و شیء، اونی که نمیشه کلیست که با همه حشو و زوائد باز به کلی نمیرسیم، چون گفتیم کلی تعالیست، این کاری که شما دارید میکنید تنزله. اما صرف و شیء چرا؟ ما الان شما همه ما صرف و شیء تلفن رو درس میکنیم، اینه نه، حالا یعنی اگر واقعا سیمش گرد نباشه تلفن نیست چرا؟ اگر شماره‌هاش الکترونیکی نباشه نیست چرا؟ نمایشگر نداشته باشه نیست چرا؟ اگر به برق باشه نیست چرا؟ سرخ باشه چرا؟ سبز باشه همینا، چرا اینو میتونیم یک وجودی به اسم ماهیتی به اسم ماهیت تلفن رو درک کنیم که بر همه صدق میکنه؟ برای اینکه صرف و شیءش رو تصور کردیم، صرف و شیء تلفن رو تونستیم تصور بکنیم، و چون تصور کردیم میتوانیم او رو بر همه بار بکنیم، بر همه افراد. در این برهان اون چیزی که محل بحث ماست و اون چیزی که روش کار میکنیم و بهش عنایت داریم صرف و شیء، نه کلی. تو برهان قبلی کلی بود، میگفتیم همه رو میزنیم به کلی میرسیم، درسته صرف و شیء کلی هم هست، ولی الان نگاهمون به برهان از ناحیه صرف و شیء بودن و واحد بودن این. خب همینجا بخونیم عبارتو تا بعد اون مطلب کلی طبیعی رو که دیروز گفتیم همینجا جاشه یه بار دیگه بازش بکنیم توضیحش بدیم. ببینیم و ثالث قولنا صرف الحقیقه ایت حقیقت، صرف الحقیقه ایت حقیقت کانت، هر حقیقتی میخواد باشه باشه، این حقیقت دانه ماهیته، هر ماهیتی که میخواد باشه باشه. حالا بیرسیم میگیم چرا صرف مفهوم صرف الحقیقه، هر حقیقتی که میخواد باشه باشه، میخواد حقیقته، حقیقت عرضی باشه، یعنی ماهیت عرضی باشه، حقیقت در اینجا معنی باز ماهیته، میخواد ماهیت جوهری باشه. الذی بود که بیان بکنه این صفت صرفه، نه صفت حقیقتی علتی لازم باشه، صرف الحقیقه ای که ما نافی است، کسرا کثیر نیست، صرف الحقیقه واحد. الفش هم اطلاقه، یعنی الفی که در انتهای شعر تشریفش رو میاره. اطلاقانه زیبایی نیست، نه اطلاق الف اطلاق خیلی اون این نیست، اون این نیست. وقتی که در قافیه عرب به اخت میشه آش میکنن چه بیاد. خب صرف الحقیقت الذی، صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظماتهی، صرف الحقیقت من دون منظماتش کثیر نیست. یعنی وقتی از منظمات او رو جدا کردی، از زردی و سرخی و سیمدار بودن و شماره دار بودن و گوشیش کج بودن و خوشگل بودن و همه اینا رو جدا کردی، منظمات چیه؟ ای غرائب ها و اجانب ها، اون چیزایی که اجنبی از صرف الحقیقت هستن. مثل چی؟ کل ماده و لواحق ها، مثل ماده و لواحقش، ماده و لواحق ماده مثل بقیه اعراض. صرف الحقیقه العقل یرا ای یعرف، فصرف الحق فصرف الحقیقه مفعول یرا قدم علی، مفعول یرا چه مقدمه بر او شده. صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظماتهی العقل یرا، یعنی یعرف ها، یعنی اونو میبینه. اینجا در باب اشتغال ادبای حاضر باید حتما در باب اشتغال یک ضمیری باشه، ضمیر مفعولی، ولی اگه نباشه جزء باب اشتغال نیست، میگن تنازو. در باب اشتغال میگن مفعول مقدم، اصلا تصویر این که بگیم مفعول محذوف داره نداره. خیلی خب، پس همون مفعول مقدم میشه. یرای مفعولی، عقل یرا شرط الحقیقه را، عقل فاعل شدی،
عقل اگه با چشم
جوری
نمیشه یه مفعولی،
عقل اگه درست هم نه، اینجا منای همون دیدن شنایه از فهمیدنه. خب این که صرف الحقیقه را درک میکند، صرف الحقیقه را فهم میکند، والحاصل توضیح میدن ان صرف الحقیقه، ان صرف کل حقیقته، صرف هر حقیقتی که به اسقاط اضافت، اسقاط اضافته، یعنی اسقاط اضافه اون صرف، ان کل ما هو غیره، هر چیزی که اون چیزها غیر صرف الحقیقه هستن، خدا میخوره به ما موصوله، غیرهو میخوره ضمیرش به صرف. اضافه صرف رو ما از هر آنچه که آن چیزها غیر صرف الحقیقه هستن اسقاط میکنیم. خب این ما و غیرهو چیا هستن؟ من الشوائب الاجنبیه، اون شوائبی که اون چیزهایی که گرد او رو گرفتند و اجنبی هستند از صرف الحقیقه. خب و حاصل ان صرف الحقیقه، و حاصل ان صرف کل حقیقت واحد، صرف هر حقیقتی واحده. مثال میزنیم چل بیان، فانه اذا اسقط عنه الموضوعات بیاض، وقتی اسقاط کردیم از بیاض موضوعات رو، چون بیاض چیه؟ عرضه، عرض آرزه برای یک موضوعی میشه، وقتی از یک اون اومدیم جدا کردیم اینها، مثل چی موضوعاتش؟ من از سلج یه یا برد ول آج ول غط ول بازش و غیرها، و انواع موضوعات اسقاط کردیم و لواهب رو هم اسقاط کردیم، مثل شیمن از زمان و المکان و الجهه و غیرها، غیر اینها رو، اینها این لواهق مما لحقه او نمیشه آقا نجر بدش کن. اینجا کولر هم نداره نه؟ گرم خیلی یه کولر داشت این کار اینجا نداشت اون اتاق؟ نه اصلا دریچه نداره اینجا.
اینجا خب اونها رو گذاشتن برای کولر بازی.
خب این لواحق چی هم؟ مما لحقه ملحق می شوند به ذات، ملحق می شن به ذات بیاض، اون لواحقی که به ذات بیاض ملحق می شن و عارضه بر ذات بیاض می شن، مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید زمان، زمان بر ذات بیاض عارض می شن. اما یه سریس او بالعرض مما لحقه او به ذات او بالعرض، به عرض موضوع عارض میشه بر بیاض، مثل شکل، مثل کم، مثل کیف، اینها اینا کان واحده. پس فاذا اسقط عن الموضوعات کل بیاض فانه کان واحده، این بیاض واحده. از لا میزت شیء، به خاطر اینکه در شیئیت این چیز هیچ تمایزی نیست. فهوه به هذا النحو من الوحدت الجامع لما هو من سنخه. پس این بیاض چرا گفتن از لا میزت شیء رو ببینید چیا؟ یعنی چرا میگیم واحده؟ به خاطر اینکه تمایز نداره، سفیدی در همه جا یک چیزه دیگه، هویتش ماهیتش تفاوت نمیکنه. سفیدی، این ماهیت سفیدی و مفهوم سفیدی همه جا سرایانش یکیه، تمایزی درش نیست که بخواد تفاوت ایجاد بکنه. صحابه پس این بیاض به هازن نحو من الوحده، با این وحدتی که داره، که این وحدت الجامع لما هو من سنخه، این وحدت جامع فراگیر لما، برای آن چیزهایی که هوه، اون چیزها من سنخ بیازن، یعنی شامل می شود همه اون سفیدهای عالم رو، جامع لما بر همه آن چیزهایی که من سنخ این بیاز هستند، که المحذوف انها، که از این وحدت حذف شده ماه و من قرائبه ها و انها به وحدت میخوره، که از این وحدت حذف شده است آن چیزهایی که از قرائب او هستند. به عبارت دیگه اینجوری بگیم، وحدتی که حذف شده است از آن وحدت آنچه که با صرف و شیء قریب است، قرائبه ها یعنی آنچه با صرف و شیء خصوصیت نداره، آنچه با صرف و شیء اجنبی است. خب صحوه پس این بیاض با یه همچین وحدتی که داره موجودان به وجود وسیع. وسیع اینجا تعبیر موجود وسیع تعبیر خود آجیه دیگه در اینجا، مرادش از موجود وسیع یعنی به گونه یک قابل انطباق بر افرادش، صرفا وسیع در اینجا به این معناست، یعنی یک وجودی داره، موجوده به یک وجودی که این قابلیت انطباق بر همه افرادش داره. و از لیس فی الخارج، و از اون جایی که این وجود نمیتونه در خارج باشه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر به خارج رفت به نعت کثرت و اختلاط، سفیدی اگر خواست در خارج وجود بشه اصلا باید در ضمن شکلی باشه، در ضمن یک جوهری باشه، در ضمن یک ماده ای باشه. لعنهو به خاطر اینکه بیاض فیه یعنی فی الخارج به نفع کثرته، به نفع اختلاطه. خب و از لیس فی الخارج، حالا که در خارج نیست، و فی سقع شامخ من الذهن، در یک ناحیه بلندی از ذهنه. تعبیر رو شامخ کردن برای اینکه بگن که بدونید این کلی میشه و چون کلی میشه مدرک عقله، چون گفتیم جزئیات کار واهمش فهمشون، اونی که کار عاقلش چیه؟ کلیش. وحدت کلیش، چون کلیش توسط قوه عاقله درک میشه و قوه عاقله رتبتاً از قوه واهمه که مدرک جزئیاش اقوا ازا تعبیر به شامخ میکنه. خب تمام، پس این هم دلیل سم بود. خب دقت کنید، یه بحثی اینجا دیروز هم گفتیم که ما کلی رو، چون بعدش پرسیدن از من دارم عرض میکنم یه بار دیگه، این بحث رو فکر کنیم تا بعدا تو بحث کلی طبیعی دوباره بهش برسیم. ما وقتی عرض میکنیم که اینجا چون صرف و شعر رو بیان کردیم جاش به اینم میخوره، ما وقتی عرض میکنیم که کلی سه نوع داره، میگیم کلی عقلی عبارت است از انسان به قید کلیت، مثل انسان اگر به قید زید بودن شد میشه جزئی خارجی. یه لفظا میگیم منطقی عبارت است از همون مفهوم کلی. مفهوم کلی مفهوم چیه؟ منطقی. یک چیزی میمونه به اسم کلی طبیعی. کلی طبیعی مثل انسان، مثل فرش، دیوار، یعنی تمام مفاهیم که دارای افراد هستند. اینها اساسا نه کلی هستند نه جزئی. انسان اگر در موطن مغز و در موطن ذهن بود کلیست، اگر مندون منظمات لحاظ شد کلیست، اگر خواست در خارج تحقق پیدا بکنه جزئی. به عبارت دیگه مقسم برای کلیت و جزئیته. این مفهوم اگر خواست در خارج تحقق پیدا بکنه جزئیست، اگر خواست در ذهن بیاد کلیست. ولی عجل ذالک اساسا به تعبیری که من روحای متحری داره، اصلا گفتن کلی به این مسئله مجازه. کلی طبیعی نباید بگیم، معنای حقیقی طبیعیه، این طبیعی، مفهوم طبیعی اگه در ذهن بود کلی طبیعیه، اگه در خارج بود جزئی. لذا اینی که میگیم کلی طبیعی در خارج موجوده به وجود افرادش، نمیخوام بگیم به قید کلیت در خارج موجوده، میگیم کلی طبیعی در خارج موجوده اما دیگه کلی نیست وقتی در خارج موجوده. همون زیدان رو بطلن. سفید مفهوم سفیدی یا سفید وقتی یه مفهوم طبیعیست، اگه به ذهن آمد کلیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما او رو از همه حشم و زوائدش خالی کردیم طبق مبنای مشایی، یا اساسا اتصال با عقل فعال پیدا کردیم، تونستیم رویت ارباب انواع بکنیم، درک کلی پیدا کنیم، میشه کلی. اگه به عالم این اومد در عالم خارج در قوه پیدا کرد میشه جزئی. به این بیان مقسم است برای کلی و جزئی. مثال دیگه، ما میگیم انسان واحد یا کثیر؟ انسان نه واحد نه کثیر. چون اگر گفتید انسان وحدت در درونش خوابیده دیگه قابل انطباق بر کثیری نیست. اگر گفتید کثیر در درونش خوابیده دیگه قابل این نیست که بگید انسان واحدون صرف و شیش واحد نیست. این صرف و شیش اگر به صورت صرف لحاظ شد واحد، اگر غیر صرف لحاظ شد در افراد لحاظ شد کثیر. پس اینی که میگیم کلی طبیعی یا به تعبیر صحیح‌تر طبیعی موجوده به وجود افرادشه و در خارج موجوده، مراد همینیه که مرحوم آقای مطهری خوبم توضیح داده در همین ذیل همین بحث. جای دیگه هم من قبلا ازشون دیده بودم که در یک از موارد دیگه هم گفتم. این یه نکته کار مفصلش رو بذاریم سر جای خودش. نکته دوم این که اینجا یکی از ممکنه اشکالی به آقای حاجی گرفته بشه و اون این که صرف الحقیقه‌ای که شما میگید چون این بحث پر اشکالیش اشکالاش رو امروز میگید باید فردان به همین اشکالا بپردازیم. شما فرمودید صرف الحقیقه رو ما میاییم از همه شوائبش خالی میکنیم. خب عرض خوبه، عرض شائبش همه رو خالی کن، بعدم مثال بدید کل مادته و لواهقها، این همه شوائبه. اما ماده برای جوهر جزء شوائب نیست. ماده برای جوهر جزء شوائب نیست. این هم یوم چند که این اشکال رو در اینجا به کار ببریم. لذا بگیم جوهر کلام نریم. جوهر مادی که بیان میکنیم به میان بگیم ماده جزء وجودات جوهره، جزء قوام مرکزی جوهره. این هم گفته شده چون ممکنه او بعدها ببینید افتیم اشاره بشه بکن. خب سه برهانه ممکنه اینجا اشکالی پیدا شد و اونی که بگن آقا این صفت چه فرقی با هم داره، این سه برهان چه تفاوتی با هم داره. من اون حاجی در اینجا بیان میکنن میفرمایند که این سه برهان با هم تفاوتشون این، شما در برهان اول اساسا بر یک تصدیق برهانمون رو استوار کردید. تصدیق و تصور فرقشون چیه؟ تصور یعنی درک یک مفهوم به خصوص، درک یک معنا. تصدیق یعنی حمل، یعنی ما چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم. ما در برهان اول اومده بودیم و گفتیم ثبوت و شیئن لشیئن فرق ثبوت مستطله، یعنی اول باید حتما تصدیق لحاظ میشد، بحر من زیبق بارد، بعد میگفتیم خب این بارد رو گذاشتید روی یه چیزی، اون مثبت الله، مثبت الله باید یه قراری از قبل داشته باشه، اون قرارش کجاست، باید حتما تصدیقی میبود تا این تصدیق رو ما پایه و بنمایه استدلال خودمون بکنیم. در حالی که در برهان دوم و برهان سوم اساسا دایره بحث ما رجوع تصوراته، ما کاری به تصدیق نداریم، حکم بکنید یا نکنید. ما الان دنبال این که نیستیم که حکم بشه، میگیم کلی رو درک میخواید بکنی، درک میکنید یا نه؟ میگن بله. میگیم کجا دور در ذهن جاری میشه؟ یا میگن که صرف الحقیقه رو درک میکنید یا نه؟ میگن بله. میگیم کجا دور در ذهن جاری برای صرف الحقیقه نیست؟ این پس تفاوت عدلی اول با اون دو تایی مبادی اینها با هم تفاوت میکنه. مبادی یعنی اون چیزی که در حقیقت برهان روی او سواره. در برهان اول ثبوت شیئن فرع و ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مستطله، یعنی اول باید اینو بپذیرید، اگر اینو پذیرفتید برهان درسته. اما اگه حکومت گفت نه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مستطله نیست، خب برهان عوام میشه. دو، در برهان دوم عمده مبدا اینه که تصور یک اشاره عقلی است و تا اشاره نباشه، تا مشارون الهی نباشه اشاره معنا ندارد. مبادی برهان سوم عبارت است از این که صرف الشیء واحد و وحدت در عالم ده، این معنا در عالم خارج نیست. عمده مشکل این برهان دوم و سوم که خیلی شبیه همن، ولی برهان اول و دوم و سوم را فرقشون روشن. ما در برهان دوم عنایتمون به کلیت، یعنی به کلی بودنه. در برهان سوم عنایتمون به وحدت، به صرف و شیء. میخوایم بگیم واحده، چون واحده این خصوصیت رو داره. لذا اگه کسی اومد گفتش که آقا اصلا کلی در عالم وجود داره، فرض کنید که اومد گفت نه، کی میگه شما مثلا فرض کنید که کلی انسان در خارج وجود داره، لذا هر دیگه آیین اشعری میزدن ما میگو تمام برهم دوم رو این سواره دیگه، که ما بگیم کلی در عالم موجود، کلی رو درش میکنیم در حالی که در خارج نیست، ولی یکی دیگه نقل در خارج هست، برهم دوم کنار میده. اما برهم سوم که وحدت صرف الحقیقه هست به حبت خودش ما ببینید عبارت شد و هازل وجوه و سلاسه فروغ ها جلیه فرقشون روشن، لعن بعض از اینا یثبت المطلوب، اثبات میکنن مطلوب رو، من مسلک موضوعیه الموجبه، از راه موضوع در قضایای موجبه، و بعض از آنها من مسلک کلیه میبرن رو مسلک که کلی هست و کلی نیست، و بعضها که سومی باشه من مسلک الوحده، اون موضوعیه موجب اوله، اون کلی دومه، اون هم شبه چرا دیگه مخواد بگه ستا را هم دیگه خب همه هر کدوم بشه مسلک دیگه
همین
خب باید بگه پس حالا میدید و ایزن بعض ها من مسلک تصدیق، بعضی اصلا از باید تصدیق رفتن، و بعض ها من مسلک تصور، تصدیق اولیه تصور دومی رو شده، ولی اما مبادی ها ایزن مختلف هست، مبادی این ما هم مختلف هست، مبادی یعنی اون چیزهایی که ما قبل از این که وارد برهان بشیم اونا رو قبول کردیم، مثل مبادی هر علم در علم اصول هم خوندی دیگه، اینو معمولا مطرح میکنن، میگن مبادی تصوریه داره و مبادی تصدیقیه، یعنی چیزایی که ما از قبل باید بدونیم بعد وارد این علم بشیم، به عبارت دیگه اثباتش مربوط به اون علم نیست، اثباتش جای دیگه ای باید باشه. فان معونت قاعده الفرعیه لا تحتاج الیها فی ما عدا الاول، قاعده فرعیه یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، این معونه این احتیاج بهش نیست جز در اول، دومی و سومی محتاج به این نیست. و کذا مواد آخرین، مبادی دیگران هم مربوط خودشونه، که گفتیم مبادی که مبدع دومی گفتیم این که تصور اشاره عقلیش، و مبدع سومی جز مبادی سومی هم اینه که صرف و شی کسرت نداره. خب بلاوشه حالا که اینجوری شد، اون حرفی که محقق لاهیجی نقل کرده غلطه، محقق لاهیجی صاحب کتاب شوارق الالهام اومده، آقای خاموشش کن آقای رئیس، که این صاحب کتاب شوارق اومده گفته، البته نقلم کرده از کسانه دیگری که گفته، همه اینا برمیگرده به همون مبنای به اشکال هم به برهان اول. حرف آقای محقق لایزینه، میگه آقا اینا همه شون برمیگرده به اشکال اول، چرا؟ برای اینکه شما انسان کلی وقتی در خارج نیست میگید خب خود میخواید رو ثابت کنی، پس در همون ثبوت شهر بشه، یعنی صرف و شهر وقتی در خارج نیست بخواهیم چیزی رو ثابت کنیم، اونم جزء برهان اوله، با برگردون به همه رو به هم بلا وجهه. حالا که گفتیم با هم تفاوت میکنه، پس وجهی نیست، دلیلی نیست برای قول محقق لاهیجی در کتاب شوارق، شوارق الالهام، که بعد نقل مسلک کلیت رو، یعنی برهان دوم رو نقل کرده از کتاب مواقف و کتاب شرح مقاصد، چی گفته؟ قولش اینه که انهازا، گفته این کلیت، داخلون فل وجه الذی تمسک فی، تمسک شده به او در او بل حکم الایجابی علی المعدوم، گفته که وقتی اومده اینو نقل کرده گفته این داخل است، یعنی همین قول دو برهان دوم داخل است در همون برهانی که وجهی که تمسک شده در اون برهان به حکم ایجابی بر معدوم، بهرام منزلی بعد معدوم حکم ایجابی میکنیم باردون به تب. در اون برهانی که گفتیم حکم ایجابی میکنیم بر معدوم، این هم همونه، چون در حقیقت شما دارید میگید کلی رو تصور میکنیم، وقتا حکم میکنیم روز کلی کجاش جایی نیست، در حالی که اشکال اشکال واردی نیست، چون ما اصلا در برهان دوم کاری اصلا به حکم ایجابی نداریم، صرف تصور رو روش بحث میکنیم. این دو تا کتابی که اشاره کردن، یکی مواقفه، مواقف کتابیش مال قاضی عزدالدین ایجی، این آقای یکی از امهات کتابهای کلامی اهل سنته، بعدها یکی از بزرگان اهل سنت میرشد شریف جرجانی اومده اینو شرح کرده، که شرح میرشد شریف جرجانی در کتاب مواقف از شرحهای مهم اهل سنته. این یک کتاب، اون شرح مقاصد هم خود مقاصد ما تفتازانیه، اومده خود تفتازانی شرح کرده شده شرح مقاصد، اونم دوباره که کتابای عمدش. این دو تا کتاب جزء معتبرترین کتابای کلامی اهل سنت به خصوص اشعریون که در دوره‌های ماضی شده، شاید بعدها چیزا بهتری نوشته شده باشه از اونا، ولی این دو تا کتاب کتابای قدماشون، آدمای هره نویسنده‌هاشون آدمای مولایی هستند، هم تفتازنی آدم با شوادیه، هم مرشد شریف، هم قاضی عزدالدین ایجی. چی می‌فرمایید؟
این عبارت بشردان نباد آخری
آخرین دیگه، اونم خاطر اونم مبادیش به اون بقیه فرق میکنه، لأن مبادی ها مختلفه، مبادی اینا مختلفه، فإن معونة قاعدة الفرعی لا تحتاج الیها فیما عدا الاول و کذا مباد الاخرین لا تحتاج الیهما فیما عدا الثانی و الثالث، یعنی همچین چیزی باید عبارتش باشه. البته مرحوم آقای آملی، مرحوم آملی صاحب کتاب شرح همین چیز که اسمش درر القواعد، ایشون میگه چه بهتر بود این عبارت اینجوری بود که میگفت و ان معونت قاعدت الفرعیه تحتاج الیها بالاول دون الاخرین، گفته بود بهتر تعبیر اینگونه بکنن. این تعبیر یا اگه عبارت ایشون درست نقل کرده باشن با اتکای به حافظه، مرحوم آشمتقی میگه که اینجوری بهتر بود این عبارت اینجوری باشه. حالا خب خیلی جا ممکنه عبارت بهتر باشه یا بدتر باشه.
مسلک تصور
دفتیسی نمیشون مسلک تصور، مسلک به طور کلی ما در برهان یک مسیر رو طی میکنیم، مسلک مسیر، ما در برهان یک مسیر رو طی میکنیم، برای اینکه مثلا فرض کنید من اثبات بکنم این کیف از شرمه، میام از مسیر مثلا فرض کنید از مساعدات استفاده میکنم، میگم از مسیر آتیش زدن، مثلا میگم پلاستیک و زیرش کبریت بگیری میسوزه چرم نمیسوزه، میگم این از مسیر تجربه استفاده کنم، یکی دیگه میره از مسیر شهادت عدلین متخصص استفاده میکنه، دو نفر میره، بستگی داره که چه کسی چه روشی رو برای برهان خودش پی بگیره، مسلک روش، چه روشی رو، چه مبادی رو، چه مستنتجاتی رو در برهان خودش به دست آورد. خب این از اینجا اشکالی از اینجا میخوایم وارد بکنیم، یه ذره بحثمون رو امروز و فردا از مسیر کتاب منظومه رو بریم بیرون، چون از سر این وضعات عمده، یعنی اینجا عرق ریزون بحث وجود ذهنی شروع میشه، از سر لذات دوست اشکال مهم، دو تا اشکال بسیار مهم شنبه انشالله میخونیم. امروز و فردا بحثمون پیرامون همینه، یه سری میخوایم از همین همین کتابی ببینیم، یه ذره با این متون دیگه آشنا بشیم، و لذا فردا امروز وقت داریم این بحث شیخ اشراق رو میبینیم که یه اشاره ایش کش، بعد فردا نهایت الحکمه مرحوم علامه رو اگه دارن دوستان بیارن، دارن لابد همه دیگه ها نهایت الحکمه، حالا اگر هم ندارن کپی بگیرن، اینه که یه یه صفحه همین بحث وجود ذهنیش جز فصل سوم میشه، بحث رو داریم رو اون مدار. چرا؟ حالا این چرا این کار میکنن؟ در اینکه اینجا یه اشکال مهمی به مرحوم حاجی وارده، اشکالیست که مرحوم آقای متحریم حضرت کرده و ایشون مدعی است که تا قبل از علامه طباطبایی هیچ کی متنبه به این اشکال نشده. ما میخوایم واقعا ببینیم آیا این اشکال درسته، که به نظر میسه اشکال درسته، ولی آیا جوابش همونی که آقای علامه میگه یه جواب درست نیست. حالا بررسی در هر جوابی ببینیم. اشکالی که مطرحه اینه که ما اگه خاطر مبارک باشه اول بحث امروزمون گفتیم در حقیقت ما اینجا میخواییم دو مسئله رو با هم بگیم. یک، بگیم آنچه ما تصور میکنیم، آنچه میفهمیم و علم بدو داریم، اون صور ذهنیمونه. به عبارت دیگه ما هم بگیم معلومه به ذات ما چیه؟ صور ذهنیم. یعنی میخواییم نفی قول چیاره بکنیم؟ اولاً اشعری رو بکنیم، بگیم اینجور نیست که اولغه باشه. اولغه یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین من و معلومه به ذات اون شی خارجی. اما این تنام و دایوانی خیلی خوب صورت ذهنیه داری. چی میگه این صورت ذهنیه؟ اتحاد ماهوی با خارج داره. چی میگه این صورت ذهنیه؟ اتحاد ماهوی با خارج داره. این سه برهان صرفا حرف ابوالحسن اشعری رد کرد. گفت ما علقه و خارج نداریم، چون خیلی از معلومات ما اصلا خارج نیستن. اما از کجا معلوم که این چیزی که صورت ذهنیه که من دارم اتحاد ماهوی با خارج داره؟ خب شاید عکس اون باشه. قول شبه چی شد؟ شما چجوری با این سه برهان قول شبه رو رد کردید؟ این اشکال جاداش حضرت می گفتن سه برهان اقامه کردید، هر سه مدعاش این بود که معلوم در ذهن هست. خیلی خوب، اما که میگه این معلومه در ذهن متعلق به خارجه؟ این برهان ها متصدیه این مسئله نیست که شما محکم گفتید و رد شدید. همین ستار هم عنوانه برهان آوردید، هیچ برهان دیگه ای برگید ذهنی نرید. مسئله با این اهمیت هیچ برهان برش اقامه نشد. حرف خود درستی. ایشون میگه اولا کسی که به شنبه پیدا کرده مرحوم علامه است. تعجب از اینه که چطور یه همچین مطلب ساده ای رو قضیه یا تنبه پیدا نکرده، یا اینکه اگه تنبه پیدا کردم مثلا نهلشته. شما عجیب میگه چه نفسی مطالعه کن بیان. خب بله، ولی شما قبلش نگفتم آدرس دیروز اشاره کرد. خب این نکته اول. نکته دومی اشکال دوم اینی نگفتیم که اینو باید بگیم. حالا سلم نام ما کلیات و معلومات در ذهن چرا علقه با جزئیات خارجی یا به تجور رد کردیم؟ شما نهایتا اثبات کردیم که ما یک سری از علوممون با ذهنیاتمونه، اما با نفت نگه که اونه که در خارج ما علقهی باش نده. اینو برای ما متحری هم نده، اینو های مصباح داره تو شرش. ایشون تعبیر میکنه میگه این نامی دفتر بشه. این اشکال دوم رو بردیم به با بردن با وجدانیات حلش کردن. گفتن که ما بالعیان میفهمیم نوع علممون تفاوت نمیکنه. نوع علم ما به بحرون زیبق و نوع علممون به زیبق خارجی یکیه. اینجور نیست که دو جور باشه، حرف بدی هم نیست. حالا برهان نیست ولی خب بالاخره وجدانی ها داری. ممکن یکی بگی نه اینجور نیست، تو این چیزا که به وجدان برمیگرده مثل انصاف مرحوم شیخ انصاریه. ولی انصاف که داره ولی که بگی نه خیر انصاف اینجور نیست، قابل اثبات نیست. بسیار میگه ما به وجدان میفهمیم که علم ما به کلیات و معلومات این علم به جزئیاته، مکانیزمش یکیه. لذا اگر این با اتکای به ذهنه اونم با اتکای به ذهنه. بیشتر از اینم برهان اقامه نشد. اما این مهم نیست، مهم اینه که ما ببینیم اون اصل اشکالی که گفتیم آقای مطهری به تنبه پیدا کرده و او رو مستند مرحوم علامه کرده اون چیست. اصل اشکال اینه ما دو مرحله داریم. یک، این که علقه مستقیم با معلوم خارجی نداریم، شما اینو ثابت کردید. آخرش با وجدان، یعنی با زمینه ی وجدان. اما اشکال اصل مطلب باقی مونده و اون این که خب چی گفته این صورت ذهنی اینه اونه. مرحوم آقای علامه میگه که مرحوم آقای مطهری میگه این اولین کسی که بهش تنبه پیدا کرده شیخ اشراقه. یعنی علامه اینو داره میگه یه برهانی در کلمات شیخ اشراق وجود داره که این در کلمات شیخ اشراق این بوده. اینا بگردیم گفتیم این صفحه شد یه صفحه از رسال شیخ اشراق من امروز پیدا کردم همجور دونه دونه داده به شرخه داره. این هم آقای همین دونه دونه داده دست به دست بشن همون بالای صفحه 15 بیا اینم از این برد به شرخه داره بیا دلت انگار آقای سواسبایی زیاد کفی گرفتن اینا من نمیتونستی اینو نخونیم آره یه هفتش دقیقی که وقته برای اینکه با عبارات شیخ اشراق هم آشنا بشیم ببینیم بعد فردا این بحث رو به طور مفصل باید بحثش بکنیم. کتاب نهایت الحکمه انشالله اون قسمت قبل از جاست میارید مردم اگر آنه دوستان ببردن این نصف سفر اگر کسی هم نداره آره من بعد که شاید فردا یه سری چیز بگیرم یک سری کپی بگم بگیرن اگه دوستان نداشته باشن بیاریم اون یه صفحه شو ندارن یا ندارن نهایت